سلام و خسته نباشید. اینجا رادیو آزادی است و برنامه یک ساعته دری با من جاوید فیضی خوش آمدید. مقامات محلی طالبان در بدخشان میگویند که شماری از پل‌ها و راه‌های ترانزیتی موجود بین ولسوالی‌های این ولایت با تاجیکستان باز شده است. معزودین احمدی رئیس اطلاعات فرهنگ طالبان در بدخشان دیروز 2 سپتامبر بر رادیو آزادی گفت:
امروز ولسوالی اشکاشم، چغنان، نسای، مایمای و خواهان رسما پل‌های ارتباطیشان بازگشایی گردید و اقوام ساکن در دو طرف توانستند که با هم دید و دید نمایند و مال اموال تجارتیشان را تبادله نمایند.
معزودین احمدی در حالی از بازگشایی پل‌ها و راه‌های ترانزیتی بین ولسوالی‌های بدخشان با تاجیکستان خبر داده که در دو سال گذشته حکومت تاجیکستان بارها در مورد تهدیدات ناشی از گروه‌های تندرو در شمال افغانستان هشدار داده است. مرکز خبرنگاران افغانستان میگوید که روز گذشته 2 سپتامبر 3 خبرنگار دیگر افغان که نزد طالبان زندانی بودند رها شدند. این مرکز در شبکه ایکس که قبلا به نام توییتر یاد میشد نوشته که سراب خبرنگار آریانا نیوز در پکتیا، سرگند خبرنگار آزاد در کنر بعد از 3 هفته و همدرد خبرنگار تلویزیون ملی در اورزگان بعد از 10 روز آزاد شدند. مرکز خبرنگاران افغانستان با استقبال از آزادی این خبرنگاران خواستار آزادی یک خبرنگار و یک کارمند رسانه‌ای دیگر شده که هنوز هم نزد طالبان زندانی هستند. ریاست پاسپورت وزارت امور داخلی طالبان میگوید که برای زائرین زیارت کربلا در روند توزیع پاسپورت اولویت داده می شود. این ریاست با نشر ویدیوی در شبکه ایکس که قبلا به نام تیوتر یاد می شد ادعا کرده که این روند ادامه دارد و روزانه برای ده ها زائر کربلا پاسپورت داده می شود. این در حال است که در دو سال حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان روند توزیع پاسپورت با مشکلات جدی مواجه بوده، چندین بار آغاز و دوباره متوقف شده است. ادعاهایی نیز وجود دارد که گرفتن پاسپورت برای کسانی که به آن به شدت نیاز دارند دشوار است، ولی آن را می توان در بدل چند هزار دلار آمریکایی از نزد کمیشنکاران به دست آورد. افغانستان بانک در کنترل طالبان میگوید که امروز یکشنبه 3 سپتامبر 13 میلیون دلار را به طور لیلام به بازار عرضه می کند. این بانک در شبکه ایکس یا تویتر سابق هدف این اقدام را ثابت نگه داشتن ارزش واحد پول افغانی خوانده است. در هفته گذشته نیز افغانستان بانک 14 میلیون دلار را لیلام کرده بود. این در حالی است که اخیراً ارزش واحد پولی افغانی در برابر اسعار خارجی به شمول دلار آمریکایی افزایش یافته است. و سرمنشی سازمان ملل متحد از مردم جهان خواسته که با هم برای یک آینده بهتر مبارزه کنند. آنتونیو گوترش دیروز 2 سپتامبر در آستانه کنفرانس بین المللی اقلیمی افریقا در یک پیام ویدیویی که در شبکه ایکس منتشر شد، نقش جوانان را در جلوگیری از تغییر اقلیم جهان مهم خوانده است.
به طور خاص تعهد نسل جوان را که شاهد آنیم در جلوگیری از تغییر اقلیم جهان نقش مهم داشته. آنها نشان دادند که رهبری چگونه باید باشد. در اجلاس اقلیمی افریقا در نایروبی من همه رهبران جهان را تشویق خواهم کرد تا عمل کنند و از شما می خواهم که صدایتان را برای تحول بلندتر سازید. سازمان ملل متحد در کنار شماست. بیایید با هم برای یک آینده بهتر و روشن‌تر مبارزه کنیم.
Let's fight for a better, brighter future.
کنفرانس بین المللی اقلیمی افریقا از 4 تا 6 سپتامبر امسال در شهر نایروبی پایتخت کینیا دایر می شود. بر اساس شاخص 2021 خطر آب و هوا بر اطفال، کودکان در افغانستان، بنگلادش، هند، مالدیو و پاکستان در معرض خطر بسیار بلند تغییرات آب و هوا و اقلیم قرار دارند. باز هم خوش آمدید. تشکر که با رادیو آزادی هستید و حالا برنامه های در جستجوی گمشده ها و مهمان آزادی را بشنوید. نخست برنامه در جستجوی گمشده ها.
در جستجوی گمشدگان.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، السلام علیکم. به برنامه هفتگی در جستجوی گمشدگان خوش آمدید. قسمی که با برنامه آشنا هستید، در این برنامه پیام های کسان نشر می شود که در جستجوی گمشده خود هستند. متاسفانه به خاطر قطع شدن تلفون های داخلی ما، پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند کم شده. ما به این خاطر در اختیار شنوندای عزیز ما که در افغانستان تشریف دارند، شماره تلفن واتساب ما را در اختیارشان گذاشتیم. امیدوار هستیم که به واتساب دسترسی داشته و بتوانند پیام های شان را در پیامگیر واتساب ما ثبت نمایند. پیامگیر واتساب ما را می دانید که 00-42-21-12-46-01 می باشد. تکرار می نمایم 00-42-21-12-46-01. به هر حال این بار برنامه را به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری آغاز می نماییم. 30 آگوست که روز جهانی ناپدید شدن اجباری هست. بعد از این گزارش ادامه میتیم به نشر پیام های کسانی که در جستجوی گمشده خود هستند.
30 آگوست روز جهانی ناپدید شدن اجباری در حال فرا رسیده که شماری از کارمندان نظام جمهوری پیشین و فعالان در افغانستان ناپدید شدند. خانواده های برخی از ناپدید شدگان اجباری که پس از حاکمیت طالبان ناپدید شدند، خواستار اطلاعات در مورد آنها هستند. تیمورشاه حبیبی، برادر محمودشاه حبیبی، رئیس عمومی هوانوردی ملکی نظام پیشین ادعا می‌کند که او به تاریخ 10 آگوست 2022 از منطقه شیرپور کابل همراه 29 تن از همکارانش از دفتر شرکت مخابراتی خصوصی SCH از سوی استخبارات طالبان بازداشت شدند. به گفته او، هرچند همکاران آقای حبیبی رها شدند، اما هنوز از سرنوشت برادرش خبر نیست و از او هیچ اطلاعی ندارند. او به رادیو آزادی گفت:
ما به مقامات طالبان مراجعه کردیم. از این واقعه ناخشنود بودند. وعده کردند که کوشش میکنند که موقع ملاقات را برای ما مساعد بکنند یا آزاد بسازند، اما تا هنوز این کار صورت نگرفت. خواست ما از حکومت طالبان می هست که اگر کدام اتهام بالایش هست، موضوع را به محکمه محول نماید و ما آزادانه از حق رسی به سیاه بتانیم که مبارزه خود را بکنیم. اگر علیهش کدام اتهام باشه است، ما در مقابل از او دلایل خود را گفته بتانیم. بیشتر از یک سال ما از احوالش خبر نداریم، از صحتش معلومات نداریم. در مادر و پدرش در شک ازی هستند که خدا نخواسته زندگیش کدام آسیب نرسیده باشه.
با گفته تیمورشاه حبیبی، برادرش محمودشاه حبیبی 2 سال پیش از وزارت هوانوردی استعفا داده و در یک شرکت مخابراتی خصوصی کار میکرد. از سوی دیگر عالی عزیزی، رئیس زندان زنان هرات در نظام جمهوری پیشین، از تاریخ 10 میزان سال 1400 حین اجرای وظیفه ناپدید شده و تا هنوز از سرنوشتش خبر نیست. محمد نذیر عارفی، برادر عالی عزیزی، در گفتگو با رادیو آزادی از نهادهای جهانی میخواهد تا طالبان را به خاطر مشخص شدن سرنوشت عالی عزیزی تحت فشار قرار دهند.
علی‌رغم تمام پیگیری‌هایی که کردیم، چندین بار کابل مراجعه کردیم، به دفاتر مختلف طالبان مراجعه کردیم، مجامع بین الملل شکایت کردیم، عفو بین الملل پیگیری کرد، هیچ گونه رد پای از ایشان متاسفانه تا کنون نداریم. از جامعه بین الملل، نهادهای حقوقی، نهادهای که پیگیری میکنن مسائل زنان را، مجدانه درخواست داریم که طالبان را تحت فشار قرار بدند که حداقل از سرنوشت ایشان برای ما مشخص باشه که ایشان زنده هستند یا زنده نیستند.
زبیولا مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان، به پرسش‌ها درباره این ادعاها چیزی نگفت، اما پیش از این به رادیو آزادی گفته بود که درباره بانو عزیزی اطلاع ندارند و شاید هنگام تخلیه افغانستان را ترک کرده باشد. فعالان حقوق بشر ناپدید شدن اجباری را جنایت علیه بشریت عنوان می‌کنند. شکرالله مشکور، یکی از آنان، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
ناپدید شدن اجباری گسترده یا سیستماتیک جنایت علیه بشریت به حساب می رود که عاملین آن در هر جا و هر وقت مورد تعقیب عدلی قرار می گیرند. همچنان در مورد مسئولیت دولت ها و حاکمیت ها از کلمه عدم تحمل استفاده شده است. این کنونسون به خانواده های قربانیان حق می دهد تا دنبال غرامت باشند و در مورد وضعیت خواهان حقیقت شوند.
هم اساسنامه روم محکمه جزایی بین المللی که در جون 2002 لازم الاجرا شد و هم کنوانسیون بین المللی حمایت از همه افراد در برابر ناپدید شدن اجباری مصوب 20 دسامبر 2006 توسط مجمع عمومی سازمان ملل متحد بیان می‌دارد که ناپدید شدن اجباری بخشی از یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیر نظامی است. با این حال پیش از این سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین الملل، کمیته مدافعان حقوق بشر و سازمان رواداری نیز از ناپدید شدن اجباری به ویژه ناپدید شدن اجباری نظامیان پیشین، فعالان مدنی، حقوق زنان و حقوق بشر و خبرنگاران پس از حاکمیت طالبان در افغانستان ابراز نگرانی کرده بودند. هرچند حکومت طالبان بارها ادعاهای مطرح شده در این باره را رد کرده، اما در آخرین گزارش هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما به تاریخ 31 ماه اسد آمده است که این سازمان حداقل 14 مورد ناپدید شدن اجباری کارکنان و نظامیان نظام پیشین را ثبت کرده است. سازمان ملل متحد در گزارشی به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری گفته که ناپدید شدن اجباری اغلب به عنوان یک استراتژی برای گسترش وحشت در جامعه مورد استفاده قرار می‌گیرد. در این گزارش آمده است که احساس ناامنی ناشی از این عمل تنها به بستگان نزدیک ناپدید شدگان محدود نمی‌شود، بلکه بر جامعه آنها نیز تأثیر می‌گذارد. در همین حال آنتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد در صفحه ایکس خود یا تویتر سابق گفته است ناپدید شدن اجباری جدیدترین نوع نقض حقوق بشری است که اکثرا به هدف ترویج تروریسم به کار گرفته می‌شود. او به مناسبت روز جهانی ناپدید شدن اجباری از کشورهای جهان خواسته است که از تلاش‌ها به منظور پایان دادن به این جنایت وحشیانه حمایت کنند. در 21 دسامبر 2010 مجمع عمومی سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه نگرانی عمیق خود را در مورد افزایش ناپدید شدن‌های اجباری یا غیر ارادی در مناطق مختلف جهان ابراز کرد و 30 آگوست را به عنوان روز جهانی ناپدید شدن اجباری نامگذاری کرد.
سلام علیکم و رحمت الله. ما حاج عبدالمنان هستم از ولایت جوزجان ولسوالی درزاب. گم شده ای دارم به نام نور محمد فرزند حاجی عبدالحی چوفان از ولایت جوزجان ولسوالی درزاب که تقریبا 6 ماه می شود در راه ایران و ترکیه مفقود گردیده. هر برادر که دیده یا از وی خبری دارد به شماره 0789-6442 تکرار میکنم 0789-6442 اطلاع دهد. تشکر و سلام.
اگر شما هم به دنبال گمشده خود هستید و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. شماره ها را در آخر برنامه برایتان تکرار می نمایم. حالا توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01.
بنده محمد طارق هستم از ولایت بغلان ورسواد سال و برفق قریه فرموش. یک برادر گمشده دارم به نام عبدالرازق فرزند عبدالجبار است از خود ولایت ورسواد سال و برفق می باشد. این مدت 3 سال و 2 ماه می شد از این صدا را بیش نود در آزین آزادی ازادی است. خدا حافظ. سلام.
علی موسوی هستم، از ایران تماس میگیرم. گمشده ای داریم به اسم سید ظاهر حسینی فرزند سید منور که باشنده ولایت بغلان میباشد. فعلا در مشهد مقدس زندگی میکنم. سید ظاهر حدود 16-17 سال قبل به طرف کشورهای خارج رفته و از اون روز تا الان از ایشون خبری نداریم. هر شخصی در مورد سید ظاهر حسینی فرزند سید منور اطلاعی داره یا خودش صدای ما را میشنوه، لطفا به این شماره در تماس شود. 0919-428-1021 0919-428-1021. گمشده دارم به نام خالد محمد فرزند عبدالخالق برادر عبدالغفار. مدت 15 سال نشود که از قریه قلابات حیث خانه خواهرش میرم گفتن مادرک گردیده. اگر خالد محمد جان خودش میشنوه و یا کدام دوستانش میشنوه لطفا به همین شماره های زیل در تماس شود. 077-0921-508.
یک برادر گمشده ای دارم به نام سید سرور که به تاریخ 13/1391 از شهر پل خمری لادره گردیده است. هر برادر یا دوستی از آن احوال داشته باشد برای رادیو آزادی احوال بدهد و تشکری خاص بکنم از رادیو آزادی که صدای مردم را به گوش رسانه ها مردم می رساند. تشکر رادیو آزادی.
یک گمشده داریم به نام محمد عیاس از ولایت کاپیسا ولسوالی علسه. تا ما پیش از خانه طرف ولایت رفته بود، بعد از او دیگه ما اطلاعش نداریم. از دست راست معیوم هست، کدام جای دیده باشه یا جوالایش دیده باشن دنی شماره باز تماس بگیره. 0-767-98-788-0.
من از ولایت بابغی فرزم از ولسوالی مقر. فرزندم گم شده، 23 سال میشه که گم شده. بنام اسد الله فرزند مرزا به سن 15 سالگی از پیش از ما گم شده. پیش هر کس که باشه یا صدا از ما را میشنوه، یا پیش یک برادری باشه به خاطر مسلمانی به خاطر وطنداری برای ما به همه شما را زنگ بزنه. 0-728-716-812.
گمشده دارم به نام احمدی مز از ولایت فرا و رسولی پرچمن 11 سالگی. اگر شنوندگان عزیز میخوام اگر کسی دید یا درک کرد با می شماره تماس شود. 0-706-79-15-61.
گمشده ای دارم به نام جیدالله ولدی اسدالله از ولایت بدخشان ولسوالی کوهستان قریه چاکر. مدت 10 سال می شود که مفقود الاثر گردید است، از وای کدام احوالی در دسترس نیست. اگر جیدالله خان خودش صدای ما را می شنود یا کدام دوست رفیقش لطفا به شماره تلفن رادیو آزادی تماس می گیرد و سلام.
سلام علیکم، حفیظ الله بودم از ولایت غور رادیو آزادی. شیدیم از ما یک نفر به اسم علاءالدین 8 سال میشه به بم شیده. خواست داریم از برادرها دوستا همکاری کنند به همین شماره 0730937629. کسی نام نشونی ازی پیدا کنه به همین شماره با ما همکاری کنه. حفیظ الله بودم از ولایت غور از ولسوالی دولینه از قریه بیبیان. اسمی علاءالدین ولدی از غلام نوی نفری از ما گم شیده 8 سال میشه.
سلام، نجیبه غلامی هستم. یک برادر گمشده داشتم به نام علیالله غلامی ولد یتالله غلامی از ولایت غزنی و سالی قرابا قریه توچیک مدت 7 سال می شود در ایران رفته لادرک گردیده است. شما دوستا اگر مرا کدام معلومات حاصل نمودید لطف نموده به این شماره به تماس شوید. 0-799-244-288-6.
برادر محبودی دارم به نام حاجی تاج الدین ولد ملا عبدالغفور قریه اخبریه و نسوالی ارگو ولایت بدخشان. برادر محبودی هم در 1387 سیدانه کسیت از کشور نروج برای ما روانه کرده بود. در کسیت های خود بسته بود که یک ماده ماسی نفس آزیم مطن میشن. از آن به بعد هیچ خبر درکی در دست نیست. فامیل و خاندان هم بسیار معیوس است. شماره تماس 0-78-91-45-136. تکرار شماره 0-78-91-45-136.
جاوید هستم از ولایت بدخشان سوالی افتال پایان. گمشده دارم به نام صبرالله ولد محمد جمعه خان از ولایت بدخشان و سوالی افتال پایان قریه برکان. دست شش ما میشه که اوان شده سیار شده بود طرف ایران از روی جوال درکی نداریم. بگه خانواره شم نتشویش هست هر سمت جریان گذاشتیم با پولیس به هر کسی که ما خبر دادیم هیچ اثری از او پیدا نکدیم. گفتن که برادوی آزادی به تماس شد و هر دوست و بیادری که از آن احوال خبری دارد به نمی شماره 0-724-20-40 آخرش به تماس شوه.
عبدالقدیر ولد حبیب الله از ولایت هلمند شهر لشکرگاه به تماس می باشم. گمشده دارم به نام عبدالبصیر ولد حبیب الله باشنده مجردین ولایت هلمند شهر لشکرگاه وزه اول. پیش از مدت 15 سال می شوه که لادرک گردیده. اگر کسی و یا خودی وی صدای مرا می شنود با شماره های زیل در تماس شود. 07-42-80-69-8
سی گلبدین نبی بیار هستم از ولایت مدرس دو سالی بلا مرقب قریم ملحن به تماشی رو میگم شده ایدارم به نام عبدالمومین فرزند عطا محمد قومی ازاره ولایت مدرس دو سالی بلا مرقب قریم ملحن نباشه 30 سال میشه که ندرک شده در دوره دفتر نجیب الله و حافظ الله امین ندرک شده که خلقه بودن کسی میگه در ترکیه کسی میگه در کجا اگر هر کسی یا خودی صدای مرا میشنوه به همین شماره ما به تماشا 07-02-59-48-71 یک گم صدایی دارم به نام رحمت ولد یعنی محمد از ولایت بغلان مدت 6 سال میشه که به صفوفی اردو ملی رفته که هیچ اول درک از او ندارم هر کس اول درک از او دارد به این شماره به تماس شوه 07-87-49-18
مطیب الله هستم از ولایت کندز ولسوالی ارچی یک گمشده ای داریم به نام زمان الدین ولد امان الدین از ولایت بدخشان می باشد زی کدام اطلاعی نداریم خود امان الدین می شنوه و یا دوستانش می شنوه لطفا در این شماره تماس بگیرم 07-72-90-892
ملا امام نوزاد نزاره از ولایت سمنگان ولسوالی ترسو سایم قریه مقصود جوتن غالی گمشده های دارم برنهای محمد علی ترزند رحمت الله بیشتر از 10 سال می باشد لدرک گردیده و همچنان محمد حسین ولد رحمت الله و حیات الله ولد ملاخر محمد تقریبا 34 سال می باشد از زمان روتنا مقود اثر گردیده از آنها هیچ اطلاع ندارم اگر ساده خودی اگرها و یک کسی که اگرها معلومت داشته باشد میشنوند لطفاً به این شماره با ما در تماس شد 07-79-40-211
عبدالغفور عزیز از ولایت بغلان سوال نهرین هستم یک برادر ما تقریباً 16 یا 17 سال قبل در کشور ایران سفر کرد چون که مشکل روانی و عصبی داشته دموجه دیگه کسی که پیش از او کار میکده و صاحب کارش به نام علی خان مرزایی او را به قتل میرسانه تقریبا 16 سال است که برادرم در زندان بندرعباس زندانی به جرم قتل و مقتول تا هنوز از طرف مقتول شاکی نامده ما مقتول نمیفهم که از کجای افغانستان است به او خاطر فقط ما در وجه که رفتم تا ایران به ما این قادرست دادن که اسمش علی خان فرزند کاظم علی فرزند مرزا محمد باز امی مقتول نام خود با تخلص خود به نام مرزایی یاد میکده که علی خان مرزایی دیگه شما خواهش امیر دارم که اگه میشه مرا راهنمایی بکنید ما با کجا صدای خود ثبت کنیم یا به من واتساپ اگه ثبت شوه امی صدای مرا نشر بکنید در دروازه بخش گم شده ها که اگه وارثین امی در افغانستان اگه زنده باشه پدر مادر برادر ماما هر کی باشه زنده باشه ما بریم عذرش بکنیم و دیگه این رضایت حضیره بگیریم و امو بیادر مازاد بکنیم که امر ادام دیگه مشاد و جمله کسی هست که امر ادام صادر شده بالاش امر ادام صادر شده دیگه فقط بر رضایت از این ضرورت است.
سلام به تمام هموطنان عزیز ما که در داخل کشور و بیرون کشور از طریق رادیو آزادی صدای ما رو میشنوه گمشده داشتیم به اسم بسم الله ولد امان الله که تد 3 سال میشه در خود تهران سرگم شده ازش جوالی نداریم نه دوست نه یار نه رفیقش هیچکی هر کی از بسم الله جان حوالی داره به شماره زیل به تماس شود 07-065-67-46 07-065-67-46 07-28-26-840-74 07-59-54-45 هر کسی که اگه حال خوشی بسم الله جان میته به این شماره به تماس بگیره و شیرینی هم بسیار خوب برش میتیم مبلغ 50,000 افغانی
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی اگر شما هم می خواهید پیام هایتان در رادیو آزادی نشر شود و یا هم به دنبال کسانی هستید که افغانستان را ترک کرده و در خارج تشریف دارند و می خواهید با ایشان ارتباطات برقرار نمایید یا احوالشان را بگیرید، باز هم می توانید در تلفن اوتومات رادیو آزادی و یا در واتساپ پیام بگذارید. توجه نمایید به شماره تلفن واتساپ رادیو آزادی که شما می توانید از طریق آن به برنامه های مستقیم و زنده ما اشتراک نمایید و هم پیام هایتان را ثبت نمایید. شماره واتساپ رادیو آزادی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-46-01. تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. یک بار دیگر تکرار می نمایم 00-42-02-21-12-46-01. شماره تلفونی که صدای شما را به شکل اوتومات ثبت می نماید 00-42-02-21-12-41-38. تکرار می کنم 00-42-02-21-12-41-38.
مهمان آزادی.
شنوندگان نهایت محترم رادیو آزادی، این بار در برنامه مهمان آزادی مهمان ما آقای آذرخش حافظی هستند. آقای آذرخش حافظی عضو هیئت مدیره فدراسیون اتاقای افغانستان میباشند. قسمی که خبر دارین یا تعقیب کرده باشین، ایشان طی سالهای متمادی در تأسیس و رهبری مؤسسات بزرگ اقتصادی ملی و منطقوی سهم فعال داشتند و سالهای دراز رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت بین‌المللی افغانستان، رئیس عمومی منتخب اتاقای تجارت و صنایع ایکو، رئیس منتخب اتحادیه سراسری شرکت‌های نفت و گاز افغانستان و رئیس انستیتوت تعلیمات تکنیکی و حرفه‌ای و غیره و غیره. بهتر است که از خودشان بشنویم. بفرمایید آقای آذرخش حافظی، از شما بشنویم.
سلام بر شما و شنوندگان محترم رادیو آزادی. ما در شهر فیض آباد مرکز ولایت بدخشان تولد شدیم. در خانواده که تاجر و روحانی بودند، اسم پدر ما حاجی حافظ جان بود، تاجر بودند، زمان حافظ قرآن هم بودند، کاروبار قومی و این مسائله داشتن. مکتب ابتدایی را در کابل و بدخشان خواندیم و مکتب متوسطه و لیسه را همچنان در بدخشان و در مکتب ابتدایی معمول تکی و در کابل و لیسه بیگه خواندیم. مشبه کابل در بخش اقتصاد خواندیم. تکمیل نشد چون زندانی شدم. باز بعد از او دوام از او را در جرمنی و هندوستان تحقیم کردم. بعدها کوشش کردم که تا حد توان آقای خود افتخار بخشم. در بخشای دیگه هم مطالعه کردم. یک اندازه کمی در فلسفه و در پالوی از او سود پیاننوید خانوادی ما میشیر و علاقمندی به ادبیات و فرهنگی گپا بود و کتاب خانی هم به مخانی ما بود که از برادر کلان ما داشتن. باز بام به موجه با شعرهای بزرگ ناشنا شدن، با بیدل و حافظ و سعدی و دیگه بزرگای شعر و ادبیات، صاحب تبریزی و اصفهانی، دیگه شعرهای معاصر آشنایی حاصل کردم با صادق الله خلیلی، بعدها با واصف باختری و از نویسنده با پویای فاریابی و می ترتیب دیگه آمیزه از اقتصاد و ادبیات و فلسفه زندگی ما را پر کرد.
سال تولد تان نگفتین.
یک تفسیر مولانا حسین کاشفی در مخانی ما بود، در اون خدا مغفرت کنه پدر ما نوشته کرده بودن که ما در سنبولی 1331 خورشیدی تولد شدیم. معادل 21 آگست 52 میشه.
خب به هر حال در زندگیتان مهمترین نقاط که به او زیادتر فکر میکنین که موفق بودین چی بود در زندگیتان؟
موفقیت نمیتونم بگم، اما میتونم بگم که به چی علاقه داشتیم. و ما از ابتدای زندگی بسیار به شعر و شاعری علاقه داشتم. باز پدرم یک روز برای ما گفتن که امی تو به شعر و شاعری میپردازی معمولا و این شعر و شاعری آدم از دنیای جدی میکشه، آدم در حالت خلاصه و اشراق به سر میبره،
و تو یک مسئولیت دیگه هم داری و او یست که ما استاس و پیر میشیم، مسئولیت یک خانواده کلان بدوش تو میسته، بدوش برادرت میسته و تو داری که میبینم امی زخاوت عزیز داری و لخمندی عزیز داری که به یک جای برسید. لحاظا برای ما از امو تو و همزمانی که ما درس میخوندم در 19 سالگی برادر کلان ما فوت کردن او که او مسئول کل امور بود. بعد از اون مسئولیت از او بدوش ما حتید و من 19 ساله بودم که معاون شرکت سامی بدخشان شدم. و او شرکت یکی از 6 شرکت بزرگ افغانستان بود که در عرصه صادرات میوه خشک و پوست و غیر و دیگه حبوبات روغنی و بعضی اقلام دیگه مانند محصولات حیوانی و این کارا بسیار فعال بود، مخصوصا در حوزه بارتر با هندوستان ایجاد کاروبار داشت و با حوزه اتحاد شوروی سابق و کشورهای سوسیالیستی دیگه مسئولیت بسیار کلان بود. یک روز ما در یک میمنه می بودیم، یک روز در انخوی می بودیم، یک روز مثلا در اخچا می بودیم، در جایی که تولیدات می شد گاهی در بدخشان می بودیم، گاهی در قطغن، در خانابات و خندز. اینجا مشغله های زیادی داشتم که ما در بین ذوقیات خودم با وظیفه بند ماندم. بعد هم به می پدرم یک گفت دیگه هم زد در بند که میادم از تاقال می گفتن که همی در یک مملکت فقیر و بیچاره شیر گفتن و به ادبیات به صورت حرفوی پرداختن یک چیز لکس است. تو همیت همسای خودت بیبی نان خوردن ندارن، یک لغمانان به میاد پیدا کرده بتانی یک بچه ها نفر کار بتی از برکت تو صاحب زندگی و نان شوان، یه خودش بالاترین شعر زندگی خواهد بود. همین در گوش ما بود و بالاخره ما دمی را رفتیم تا ای که بالاخره با اساس همون سابقه کاری و با اساس همون تجربه و اصطلاحاتی معینی که وجود داشت دوستا با ما اعتماد کردن در رهبری اتاق تجارت و صنایع افغانستان و اتاق صنعت بین‌المللی افغانستان و دیگه مؤسسات که شما نام بردین ما را انتخاب کردن و رای دادن. اینا میگه اخلو دولت قرینی هم دیگه رسی تاجرها اینا که هستن بدون سنجش و معقولیت کار نمیکنن. حتما ما کده بودیم که خوش آمده بود. حاصل حکمت نظری و عملی نوشتن چند کتاب شد که میتونه یک چیز متفاوت از کتابای دیگه باشه که او بر مبنای کتابای دیگه نشته شده و یک دو تا کتابای هست که به درد آینده افغانستان خواهد بخوره. یکی مؤلفه های رشد اقتصادی در افغانستان است که ما گفتیم که هر کشور بر خود مزیت‌های داره، کشور ما از چه طریق میتونه رشد کنه، پیشرفت ما چه قسم است و چقدر ما مشکلات داریم، چقدر امکانات داریم، اولویت‌های اقتصادی ملی ما چی باید باشه، از کجا باید شروع کنیم، کمبود در کارهای ما چی است، وضعیت موجود چی است، وضعیت مطلوب چی خواهد بود. همین را پار سرش کار کردیم و دیگه چون تعداد بیکارا بسیار زیاد بود و همین اتاقهای تجارت که است در این زمان اداره رهبری کارفرماهای افغانستان است، یعنی رئیس دیگه کشورها رئیس کارفرما دیگه کس می باشه، رئیس اتاق کسی دیگه. ولی در افغانستان شهر کورا میگه چشما پاچه کلی چی وظیفه را با دوش ما انداخته بودن و وقتی که ما دیدن به شکل وحشتناک ما با بیکاری روبرو هستیم، همین کسایی هم که میگن که در زراعت مسئول هستن هم اینا بیکار هستن، اصلا یک بیکاری پنهانی است. مثلا یک دفعه تیر ما یا دبار کشت میکنن، باز 3 ماه 4 ماه 5 ماه دیگه تیر میشه، باز میرن نوره اگر حاصل داد و خوشسالی نبود درو میکنن، باز یک خرمن میکنن. کلان تمام کاری که دیخان انجام میده با مو وسایل و افزارهای ابتدایی خودش یک ماه کار میکنه، در حالی که اگه مدرنیزه شوه همین کارا در 2 روز میشه. وقتی که کشت رسیده همون که درو میکنه در این زمان و نمو کوبیدن خرمن هم خود تریجر هم ماشین انجام میده و خلاص هم کل کار در 2 روز میشه. در ماه دیگر مردم بیکار است و در ایسای هایی که ما در افغانستان دیدم تعداد کسان را که جای کار برش قائل هستند بیش از 60% نیروی کار ما در زراعت مصروف است. در دیگر دنیا بر زراعت 1% یا کمتر از 1% یا در بسیار مواردی که بسیار پیشرفته نباشد 2% نیروی کار مصروف زراعت است. مثلا در حالت امتیاز امریکا کمتر از 1% به کشاورزی و زراعت و مالداری مصروف هستند، ولی 350 میلیون نفر در خود امریکا و با 500 میلیون نفر دیگه صادرات مواد خوراکی و لبنیات و گوشت و چیزا داره. بعد از این ما گفتم خب این خوبسار و وحشتناک است، یک راه حل پیدا کنیم. باز اول میرو تشخیص کردیم که در بیکاری پنهانی چقدر داریم، بیکاری کار فصلی چقدر داریم، کار دائمی چقدر داریم. ما دریافتم که کار دائمی ما بغیر از مامورین دولتی که بعضا هم به اساس تورم تشکیلاتی اضافی هستند و چای میخورن در ادارات، اما تا روز میرن کارشان دائمی از 30 سال 35 سال اونجا کار میکنن که باز مولدت کار چقدر است، موثرش چقدر است و یک بحثی جداست که دوم بحثای صورت گرفته. باز بر مبنای ازی دیدم که ما اگر سالانه 1 میلیون جای کار ایجاد کرده بتونیم در 10 سال پیهم درخشان ما میتونیم که مسئله بیکاری رو مهار کنیم، به خاطر ازی که 400 هزار نفر در او وقت
هر سال به نیروی کار ما افزوده میشد علاوه به او بیکارای سابق. باز یک سوالی دیگه نوشته کردیم به نام امکان ایجاد یک جای کار در سال در افغانستان. در این مورد این کار کردیم نوشتن از ما همین کمی تجارب خود را تویزه کردیم یک اندازه احساس رضایت میکنم.
راجع به زبان گفتین که به 8 زبان تسلط دارین. 8 زبان کدام زبان ها هست؟
یک اندازه انگلیسی میفهم، آلمانی میفهم، یک اندازه اردو میفهم، روسی میفهم، یک اندازه ترکی و ازبکی میفهم. این دیگه به پالی از او خوب فارسی و پشتو را میفهم.
به هر حال با قدر تجربه شما چی فکر میکنین در افغانستان چی کموت هست، چی باید شوه، ریفورمای اساسی چی باید شوه؟ سر از این موضوعات یک کمکه اگر صحبت کنیم بد نمیشه. از بعض مهمانام سوال میکنم بسیار زیاد که یعنی کل چیزا به هم مکس نشه، یعنی گد ود نشه. به طور مثال سیاست جای خود داشته باشه، اقتصاد جای خود داشته باشه، مسائل اجتماعی جای خود داشته باشه. مثلا در افغانستان زمانی که بستلا سیاست یا می ایدئولوژی به اردو داخل شد گپ خراب شد، به پلیس داخل شد گپ خراب شد. از این خاطر یک ریفرم اساسی به خیالم که به کار است. مثلا دولت در جایش باشه، به طور مثال حکومت ها یا رهبرای حکومت ها که آمدن اما اساسات اساسی دولت تغییر نتن. به طور مثال در ترکیه چندین کودتا شد مگر نظام در جایش باقی ماند، اما در افغانستان وقت کودتا شد کل چیز از صفر باز دوباره شروع میشه. مثلا یک اردوی قوی در دوران شاه بود و از بین رفت، بعد از در دوران جمهوریت باز از بین رفت، بعد در دوران کمونیست دی باز از بین رفت، باز مجاهدین از بین رفت. از او خاطر هر کس که آمد باید به طبع دل خود جنرال های خود انتخاب میکنه و رهبرای خود انتخاب میکنه. از او خاطر چی باید شد که در افغانستان همی بروکرات ها یا کسایی که متخصص هستن همیشه در جایش باشه، این کسایی که سیاست میکنن اونوا تغییر تبدیل شوند، این را ممکن است در افغانستان یا نه؟
من خدمت شما عرض کنم که در پالی نگذار پیشی بیروزی که هم ماستیم. خب ما در سالای 93 و 94 یک فرصت تفکر پیدا شد، یک مدت در هندوستان بودم و اونجا و دیگه کاربار جدی نداشتم، گریخته بودم باز از افغانستان چون از بندیخانه برآمده بودم. باز بعد از اونجا از مشکلات پیدا شد که آمده بودم اونجا، یک فراغت پیدا شد که به خود مراجعه کنم و یک مطالعات در اونجا بسیار کتابخانه غنی دارم هندوستان، هم به زبان انگلیسی هم به زبان فارسی، بهترین نسخه های خطی می ادبیات دوران مغلی هند هم هست و استفینا هست دیگه و دیگه است. خب بالاخره ما به یک فرصت دست داد که اونجا متوجه شوم و دریافتم که در ذهن آدم گاهی یک جرقه پیدا میشم. دیدم که یکی از دلایل عمده دوام خواجه در کشور ما نبود یک بدیل سیاسی است. گروه های سیاسی که میان در اینجا مواصفات را ندارن که بهتر از گذشته خود آدم بالا از او تکیه کرده بتانه. مثلا ما دیدم که در زمان حکومت شاه با وسیله که ما از شاه زیاد مبارزه کردیم و فکر میکردیم که با تغییر از اون ممکن است که همون قطعی و قیمتی و همی که از بادغیس و وجود سالای 51 مردم فرزندای خود فروختن و آمدن در اینجا آواره شدن ممکن است که یک وضعیت بهتر شود. اما پسان که با یک واقع بینی و یک بلوغ فکری ما دیدم که همون چیزی را که به صورت مرچوار و تدریجی ساخته شده بود امو بهترین نوع چیز ممکنه بوده که ما ساخته شده. مثلا ما دیدم که وزیر امور داخلی زمان سلطنت یک کسی بوده با نام ستار شالیزی، این در منیجمنت و اداره دکتری داشته و یک ماستری و یک لیسانس هم در حقوق عامه و حقوق اداری داشته. بعد از او وزیر داخلی بعدی یک صاحب منصب یک لمره بریدمن بوده که آمده به زمان داود خان. مردم فکر میکنند که جمهوریت یک قدم پیشتر و بهتر بوده نظر به سلطنت، ولی در عمل تو نبوده. در زمان سلطنت یک 10 سال اخیرش یک دموکراسی و آزادی بیان و آزادی مطبوعات و آزادی فکر و خیال و آزادی تظاهرات و ایگفا بوده، ولی داود خان قانون اساسی رو بالا تعلیق آورد و با همه خصوصای نیکی که داشت قدرت متمرکز داشت و اجازه تبارز بر دیگه نمیداد و 5 سال جمهوریتش از زمان سلطنت که هم متمرکزتر. خب هر صورت بعد از او چیزای دیگه کم از او که یعنی ملبتر شده رفت. یعنی به این معنی که ما یک الترنتیف یا یک بدیل سیاسی برامی تغییرات خود نداشتیم. مثلا در سال 2000
یک وقتی که ما آمدیم در اینجا در ماه اکتبر امریکایی ها آمد اینجا جنگ کردن و تقریبا 20 شمی بعد در نومبر قدرت کاملا حکومت طالبان قبلیش از بین رفته بود، ولی ما حکومت نداشتیم. در ماه دسامبر سال 2001 افغانستان قادر شد که حکومت خود در بن بسازه و هم به دعوت خارجی ها و در خارج زد. و اینا هم که وقتی آمدن اینا بر مبنای اجی نبود که کی در کدام رشته لیاقت داره، این بر مبنای اجی بود که کی به کدام سازمان سیاسی و کدام مرکز قدرت تعلق داره. و آمدن به می خاطر ما قادر به این نشدیم که خود ما به دنیا بگیم که ما بر ساختن افغانستان به این چیزا ضرورت دارم. یک برنامه اقتصادی مدون وجود نداشت، یک برنامه فرهنگی مدون وجود نداشت، یک برنامه سیاسی وجود نداشت و اولویت‌های ملی سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی افغانستان معلوم نبود. به این ترتیب یک چیز ایمرجنسی واری، یک چیز اضطراری واری ساخته شد که به ما اساس کمک‌های خارجی بی‌سایب مان و هر کس باز به سلیقه خودش از کمک‌ها استفاده کرد و ضرورت‌های ملی در یک جای ماند و پولا در جای دیگه مصرف شد یا به جای شخصی رفت. برای اینکه ظرفیت نبود، سیستم نبود. در مورد دیگه هم می رقم شده. یعنی بعد از او مثلا او جمهوریت رفت. دیوز جمهوریت ما یک دشرایت قرار گرفتیم که بعد از 2 سال هیچ کشور تا بال افغانستان رو برسمیت نمیشناسند. برسمیت نشناخته شدن خود تنها یک معنی سیاسی نیست. این بسیار تبعات اقتصادی داره. ما از مؤسسات بزرگ ملی به ملی استخراج کرده نمیتونیم. سرمایه گذاری کلان به افغانستان دعوت کرده نمیتونیم. بانک های بین المللی به ما قرض نمیتن. جامعه بین المللی به خاطر توسعه پایدار یک طرح سازمان ملل بود برای افغانستان کمک مستقیم کرده نمیتونه. حتی کمک های بشر دوستانه به صورت میگیره او به ناسه ملل متحد داده میشه و از طریق غذا به انجوها داده میشه که وقتی که او به مردم میرسه کمتر از نصفش میره. به این اساس ما ضرورت داریم در قدم اول که یک الترناتیفی که داشته باشیم که تمام مواصفات یک بدیل خوب داشته باشه، که مثلا اگر یک تغییر میاد به مملکت او تغییر از وضع موجود کده بهتر باشه، یک وضع مطلوب باشه. اما متاسفانه در طی سالهای دراز و در تغییرات سیاسی که آمده ما تا حال این کار نتونستیم. و از طرف دیگه فرمودی شما امو بدیل سیاسی باید طرح یک اداری مستقل ملی که استبلشمنت هست او را باید داشته باشه که با آمدن گروه های سیاسی از طریق انتخابات و از طریق های مشروع هم تغییرات با دسته از مهم به پایان کس تغییر نکنن. متخصصین باید جای خود باشن، کار خود بکنن و جای یک متخصص بیتر بگیره که با توانایی بیشتر کار میکنن. نه ای که ایران قدرت سیاسی را یا حاکمیت را بایش غنیمت بگیرن و هر کس با منصوبین خود بیاره اگر میفهمه یا نمیفهمه سرنوشت مملکت را به دست او بسپارم. و یکی از دلایل عقب ماندگی ما همین مسئله هم است که شما اشاره فرمودین که ما سیستم نداریم و اراده اشخاص بیوز.
حالا به نظر شما رای حل چی هست برای از این که عذاب سیاسی که در افغانستان تشکیل شده تا جایی که ما همیشه در سوالا در بحثهای مختلف تر می کنیم هیچ حزب سیاسی در افغانستان به یک حزب سیاسی واقعی که مثلا در دیگه دنیا می بینیم نبوده. مثلا اینا به اصطلاح در هر ولسوالی افغانستان مثلا نمایندگی نداشتن، نماینده خود به شکل انتخابی انتخاب نکردن، مثلا کنگره خود در 2 سال یا 3 سال یا 1 سال دایر نکردن، رهبرای خود انتخابی نکردن. بسیاری اعضاب یا قومی بوده یا به اساس رفاقت یا به شکل مافیایی یا به شکل ایدولوژیک بودن. از اون خاطر یعنی کمبود یک حزب، شاید شما مقصدتان از بدیل شاید ممی بوده، اینطور یک چیز امکان داره که در افغانستان یعنی هر چیز به موصولش باید شود به طور مثال. نه چی فکر میکنید، اینطور یک امید هست در افغانستان؟ یعنی
اول خدمت شما عرض بکنم که بدیل که من متنه نظر ما بود و با مشارکت تمام توان ملی تحقق پیدا میکنم و این دولت ها و احزاب باید میزبان تمام آهاد ملت باشن برای انجام وظایف مبرمی که وجود داره. هیچ گروه سیاسی، هیچ حزب و هیچ حکومتی نمیتونه که نقش مردم را تعویض کنه و خود در جای مردم قرار بده. بین مردم با میلیون نفر آدم درس خوانده و آدم فرهیخته است که در دولت نیستن، اما اینا باید به نحو زنها در سرنوشت آیندی مملکت خود سهیم باشن و
و از نیروی کار از یا از نیروی فهم و دانش از یا و از تجارب از استفاده صورت بگیرد. و دیگه عذاب ما از میگه امی مدرن کسی است که معاصر دوران خود باشد. عذابی که ما در افغانستان داشتیم عذاب مربوط به دوران جنگ سرد است. چپ ما و راست ما همگی از یا مبتنی بر امو ارزش های امو زمان ساخته شده بودند. مثلا سویتیستا یا اعضای حزب دموکراتیک خلق افغانستان، پرچمیا و خلقیا و گروه کار و کمونیستای جوان و سازا و صفزا و اینا کستن یا در اون زمان ساخته شده بودن و یا متفرعات حزب دموکراتیک خلق بودن که پیروی یا پیروی خط فکری اتحاد شوروی و بعضا از چین بودن، از سازمان دموکراتیک نوین یا شعله جاوید و بعض گروه های چریکی دیگه که بودن. اینا حتی تا به انوار خواجه هم که در البانیا بود و هم دیجا پیروهای خود داشت. به این اساس این عذاب عذاب ایدئولوژیک بودن که در وقت زمانشون نصف دنیا را اداره میکردن. اینا یک به اصطلاح ترند یا یک گروهی داشتن، یک تکیگاهی داشتن، هم عذاب ایدئولوژیک را اکمال میکرد و عذاب فکری اینا را غنا میبخشید. خود مارکسیزم و لنینیزم و استالینیزم و بالاخره ماویزم و هم یا کلشان روزانه به صدا کتاب تولید میکردن و اینا کسایی که در کشورهای جهان سیمی مانند افغانستان بودن اینا مصرف کننده همون مواد بودن. ما در قدم اول به یک محور فکری برای نجات وطن خود ضرورت داریم که برخواسته از واقعیت‌های خود جامعه ما باشند. و گروه های راستی که بودن اینا از اخوان المسلمین مصر، از محمد قطب و سید قطب و فاطمه بنا و از اینا الهام میگرفتن و اندیشه های از بنا و اینا افکار از افکار بود که بیشتر از امو جوامع عربی که اصلاح دینی رو اونجا میخواستن از اونجا نشد کرده بود. این سنخیت با واقعیت های جامعه افغانی نداشت. دین در افغانستان در هر جای دنیا دین در متن فرهنگ واقع میشه، یعنی ارزش های فرهنگی جامعه با دین مخلوط میشه، مدغم میشه و یک فرهنگ ملی رو میسازه که در دین هم عنصر اساسی و امو چوکات اساسیش است. ولی ای آمدن خواستن که مثلا حزب دموکراتیک خلق میگفت که فیدالیزم ما مبازدش هستیم و که میکنیم، در حالی که خود کارل مارکس و همی کسای دیگر رهبرای عذاب کمونیستی میگن که در جامعه من در افغانستان فیدالیزم نیست، به خاطر از اینکه همی فیدالیته که است او ده تا قانون داره، یک از قانوناش همیست که ملک اشرافی قابل تقسیم نیست، یعنی از این نسل به نسل دیگه میمونه و اونا باز به شورای سلطنت عضویت داشتن و باز می آمدن عسکر می دادن دیگه و خرچ از امو املاک خود تامین می کردن. در کشور ما این رقم یک چیزی نبوده، به خاطر از اینکه ولی زکری مثل حضرت حسین بر مبنای امو اندیشه اسلامی این ارث تقسیم شده میره، تقسیم شده میره. یک آدم در نسل 1000 جیب زمین داره، در نسل دوم بازو میشه 100 جیب، در نسل سوم میشه 10 جیب، در نسل چهارم 1 جیب به کس نمیرسه. بنان همین تمرکز سرمایه و تمرکز اراضی و ملک املاکی که او فیدالیز به وجود میاره او در افغانستان تحقق نیافته بود. اما به هزاران نفر به این مملکت تلف شدن در جانبداری از فیدالیزمی که وجود نداشت و بر ضد فیدالیزمی که وجود نداشت. بنان باید ما در قدم اول نیاز به یک محور فکری داریم که ما اندیشه ملی در مورد سیاست و در مورد اقتصاد که هر کشور ویژگی های خود داره، مثل که آدم ها فرق میکنن، یکیش موی زرد داره، یکیش موی سیاه داره، یکیش موی براون داره یا بسیار نسواری داره. ما هم یک کشوری هستیم با ویژگی های خاص خودمان. ما هم باید اول این ویژگی های خود تشخیص بدیم که راه های رشد ما کجاست. تنوع قومی که در افغانستان وجود داره این خو یک نعمت خداست که ما به انواع مختلف زبان ها مسلط هستیم و این زبان ها میتونه که ما را با تمام کشورهای همسایه مربوط و نزدیک بسازه. ما این را یه وجه که بر یک وحدت کلان و یک کیفیت بهتر استفاده کنیم اما جنبای تفرقه و اختلافات از این بسار باری ساختیم. به این اساس ما ضرورت به یک اندیشه داریم، ضرورت به تولید فکر داریم. دیگه از اگر اندیشه دینی و اسلامی هم داریم باید مسئول دین در شرایط خاص وطن خود ما بوده باشه، با توجه به تاریخ دین در افغانستان باید بوده باشه. و اگر ما اندیشه های لیبرالیستی داریم یا سوسیالیستی داریم امی هم مبتنی بر
واقعیت های مربوط ملموس خود وطن ما و مو مبتنی بر امو امکاناتی باشه که ما از او برخوردار هستیم. امو اندیشه فکری محوری باید به تمام این مسائل بپردازه و تمام سوال های بی جواب با شهامت و وجرت باید ما جوابش پیدا بکنیم. به طور مثال ما همه تنوع قومی خود چه قسم باید مدیریت کنیم که به نفع افغانستان باشد و زیباتر از آن چی شود که تابال داشتیم، یا مثلا از معدن خود چی رقم استفاده کنیم. می خود ضرورت به ای داره، حالا خود کل چشم پود مردم میرن امضا میکنن یک قرارداد با یک کس با چین یا با یک هند یا با یک کشور دیگر با 13 میلیارد 12 میلیارد 15 میلیارد همی معلوم نیست، تابال همی تحقیق نشده، درست گفته نشده که در کجا ما چقدر جنس داریم و چقدر از این داخل تولید کنیم خوب است برای ما، چقدر نیازهای ملی ماست، چقدر از این رو میتونیم آیا در مارکت در اطراف ما مارکتی وجود داره که میجنس بخره نخره، و هم چقدر مثلا ضرورت دارن کشورهای همسایه ما، مواد خام چقدر ضرورت دارن، مواد پختش چقدر ضرورت دارن. این کارهای تاخیر شده است، حوال ما شما نداریم. یک کس از خارج میاد درباره ما پروژه میگیره، بازو یک تحقیق میکنه و مثلا تحقیقات سطحی و بر مبنای از او با سیاست گذاری های دنیا در مورد انکشاف افغانستان صورت میگیره و چون از لحاظ نظری در ابتدا و دقیق و درست نیست، با او اساس کارهایی که بر مبنای از او میشن باز بسیار زیاد موثریت نداره.
محترم آقای آذرخش آفزی، بسیار زیاد تشکر از مصاحبتان. بسیار مسائل ماند، در برنامه های بعدی تعقیب خواهد کردیم موضوعات باقی مانده را. پایان از شما خواهش میکنم که یک چند بند از شعرتانه، شعر انتخابی و دلخواهتانه به طور نمونه به شنونده های عزیز ما اگر لطف کنین.
ما در مون نوجوانده خود شعر زیاد گفتیم، دو شعر از مجموعه فریاد از قفس است که برتون کوتاهش میخورم که به عنوان نمونه کلام.
بسیار خوب.
یک شعر کوتاهی را برتون میخورم، بخش از یک قصیده است که تقریبا 24 بیت است، ولی او است که رازی دل زبانه کجا کی نهفتنی است، بر چرخ هر چه برگذرد بر شمردنی است، تاریخ مثل پنجه نقاش چیره دست، تصویر صادقانه ای از ما کشیدنی است، گر بد بودیم بد بکشد، گر که نیک نیک، از چهره ها نقاب تظاهر زدنی است، بی ترس و بی حراس ز جا و مقام ما، آنسان که بوده ایم همان وانمودنی است، ناموس روزگار چنین است در جهان، هر کس هران چه کرد همان بازدیدنی است. یک دراز از فامیت قسمت چه بسن خواندم به ایسی یک نمونی کلام از یک قصید.
ز قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی، سیل اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو، سوز قلبم جاودانی سیل اشکام ارغوانی، ای تو ماه آسمان ثابت و سیارگان، ماه من نه ماه من دوست ندارم جز تو.
ای تو قلب این چمن، بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو. ای تو قلب این چمن، بلبل این انجمن، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو. سوز قلبم جام تاری، سوز اشکم ارغوانی. ای تو ماه آسمان، ثابت و سیارگان، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو. ای تو ماه آسمان، ثابت و سیارگان، ماه من ای ماه من، دوست دارم جز تو.
دارم جسور به قلبم